ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از یک ساعت برنامه زنده ساعت ششم. آزاده عصری هستم همراه شما در مجله زنده یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با بخشای خبری، تحلیلی و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در انفجاری کشته شده است. حزب الله جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده، اما تلویزیون المیادین مستقر در بیروت نزدیک به حزب الله گزارش داده است که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده. یک عضو پارلمان حزب الله هم اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته است که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. مصطفی بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله هم این اتهام را رد کرده است. گروه حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه اعلام کرد که آقای بدرالدین در تعداد زیادی عملیات نظامی علیه اسرائیل از سال 1982 تا کنون حضور داشته است. آقای بدرالدین که خبرگزاری فارس از او به عنوان فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله نام برده، برادر همسر عماد مقنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که در سال 1386 در دمشق کشته شد. آمریکا و متحدانش روز پنجشنبه 21 حمله هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. به گزارش رویترز نیروهای ائتلاف میگویند در عراق 14 حمله در روز پنجشنبه انجام دادند. شهرهای موسل، رمادی و فلوجه در این عملیات هدف قرار گرفتند. در سوریه هم در روز پنجشنبه 7 حمله هوایی در نزدیکی 5 شهر انجام شد. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. به گزارش رویترز هتل‌ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می‌شود. توافق بر سر ساخت هتل در شهرهای ایران به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد که روز پنجشنبه وارد ایران شد. این توافق شامل پروازهای چارتر بیشتر بین دو کشور همسایه هم خواهد بود. آنکارا و تهران بر سر سوریه اختلاف نظر دارند، با این حال تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی را از اختلاف‌های سیاسی خود دور نگه دارند. گروهی افراد مسلح روز جمعه به کافه‌ای در شهر بلد در شمال بغداد حمله کردند و 13 نفر را کشتند. دست کم 15 نفر هم در این حمله زخمی شدند. شهر بلد شیعه نشین است و در 80 کیلومتری شمال بغداد واقع شده. این 3 مرد مسلح که به اسلحه خودکار مجهز بودند اوایل روز جمعه به سوی افرادی که در کافه بودند آتش گشودند و بلافاصله پس از ورود پلیس به محل 2 نفر از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئول حملاتی مشابه در گذشته شناخته شده. این گروه بخشهایی از شمال و غرب عراق را در کنترل دارد. ترکیه اعلام کرده که 8 سرباز این کشور در درگیری با شورشیان پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه کشته شدند. بر اساس اطلاعیه ارتش ترکیه 8 سرباز هم در این حادثه زخمی شدند. در این درگیری که اوایل روز جمعه در نزدیکی مرز عراق روی داد، به گزارش آسوشیتد پرس دست کم 6 عضو پکاکا به قتل رسیدند. ارتش ترکیه میگوید هلیکوپتری که برای کمک سربازان به این منطقه فرستاده شده هم سقوط کرده و 2 خلبان آن کشته شدند. دلیل این سقوط نقص فنی اعلام شده. درگیری میان پکاکا و ارتش ترکیه در ماه ژوئیه گذشته و پس از 2 سال صلح موقت از سر گرفته شد. ترکیه و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه را گروهی تروریستی می‌دانند. پکاکا میگوید برای خودمختاری کردهای ترکیه می‌جنگد. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی بدون نام بردن از خانم خالقی خطاب به شورای نگهبان گفت باید از عاقبت این کار بترسند و به گفته وی با آبروی افراد بازی نکنند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده فرمانده 10 ملوان آمریکایی بازداشت شده در ایران برکنار شده است.
برای اینکه به اندازه کافی سلاح و تجهیزات داشتند و امکان داره که فرماندهان به این نتیجه رسیدن که اینا نبایستی به همین آسانی خودشون رو تسلیم می‌کردن.
انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت مینو خالقی.
دولت آقای روحانی بنا به سنت 3 سال گذشته میخواد از هر گونه تنشی با شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی پرهیز کنه.
و تاثیر قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران بر حج تمتع امسال ایرانی ها، دو طرف همدیگر را مقصر میدانند.
سعودی‌ها میگویند باید یک شرکت هواپیمایی ثالثی انتقال حجاج ایرانی رو بر عهده داشته باشه. موضوع بعدی اینه که بعثه حج نباید به اندازه سابق باشه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید و مجله شامگاهی ما رو بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، گروه حزب الله لبنان تایید کرده که مصطفی بدرالدین در سوریه کشته شده. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به این گروه بیانیه‌ای رو در این زمینه منتشر کرد. از او به عنوان فرمانده عملیاتی حزب الله در سوریه هم نام برده شده. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه همراه بشیم تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه دنبال کنیم. ایلیا، درباره کشته شدن مصطفی بدرالدین برای ما بگو. خبرهای تازه چه هست؟ آیا جزئیاتی در مورد کشته شدن او منتشر شده؟
آزاد، نه اینکه چطور کشته شده جزئیات منتشر نشده. دو خبر در این باره منتشر شده، دو خبری که از بیانیه‌های حزب الله گرفته شده. حزب الله اول بیانیه داد که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی در سوریه به سوریه کشته شد. اما بیانیه دوم حزب الله گفته انفجار بزرگی در یکی از پایگاه‌هاش در نزدیک فرودگاه بین‌المللی دمشق اتفاق افتاده و داره تحقیق می‌کنه که عامل انفجار چی بوده؟ آیا بمباران هوایی بوده توسط جنگنده ها یا حمله توپخانه‌ای بوده؟ یعنی الان حتی حزب الله مشخص نکرده که برخلاف بیانیه اولش و برخلاف صحبت‌های برخی مسئولان این حزب، از جمله یک نماینده در پارلمان لبنان که تأکید کرد کار حزب الله بوده، در بیان دوم نه، در این باره ابراز تردید کرده. همین الان دقایق پیش شیخ رحیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله هم تأکید کرد که تحقیقات در این باره ادامه داره و حزب الله می‌خواد مشخص کنه که چه چیزی باعث کشته شدن آقای بدرالدین شد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم گفته روسیه در این باره اظهار نظر نمی‌کنه تا زمان پایان تحقیقات. اگرچه گزارش‌های در لبنان منتشر شده که کشته شدگان حزب الله تنها مصطفی بدرالدین نیستن و شمار دیگری از روحانیون رو هم کشته شدن، اینها در فضای عمومی لبنان منتشر شده، هنوز به طور رسمی در این باره خبری اعلام نشده.
ایلیا، اصلا مصطفی بدرالدین چه جایگاهی داشته؟ چقدر توی چارت سازمانی و وضعیت گروه حزب الله سوریه اهمیت داشته؟
میتونیم بگیم که مصطفی بدرالدین ارشدترین مقام نظامی حزب الله بوده. بعد از اینکه عماد مغنی فرمانده نظامی حزب الله در دمشق در انفجاری که در خودش رخ میده کشته میشه، مصطفی بدرالدین جانشینش میشه. در حقیقت یکی از بستگان عماد مغنی هم هست آقای بدرالدین. آقای بدرالدین سابقه داشته در حملاتی که در سال 1983 در کویت اتفاق افتاده، به اعدام محکوم شده، اما در سال 1990 بعد از اینکه عراق به کویت حمله میکنه موفق میشه از زندان فرار کنه. مصطفی بدرالدین در این حین بعد از فرار از کویت یکی از فرماندهان نظامی حزب الله بود و یکی از طراحان عملیات علیه اسرائیل تا اینکه متهم میشه به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان. حضورش در سوریه حضوری پررنگ بوده و یکی از طراحان عملیات حزب الله در سوریه به ویژه منطقه القصیر بوده.
اگه کم فاصله بگیریم از موضوع مصطفی بدرالدین، میتونیم سعی بزنیم به بقیه مناطق سوریه که کشته شدن شماری از اعضای گروه جبهه النصره رو به دنبال داشته، توی بقیه شهرهای درگیر جنگ در سوریه چه خبر هست؟
آزار درگیری ها در حلب و اطراف اون به شدت ادامه داره میان گروه های مختلف سوری، از جبهه نظامیان النصره گرفته تا دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه با نیروهای دولتی. گروه خلافت اسلامی داره سعی میکنه دوباره شهر پالمیرا رو محاصره کنه. در کنار اینها دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد که 16 تن از شخصیت های بلندپایه گروه النصره شاخه القاعده در سوریه در یک حمله هوایی به شمال غرب سوریه کشته شدند، اما مشخص نکرده که حمله هوایی توسط جنگنده های روسی بوده، آمریکایی بوده یا خود جنگنده های ارتش سوریه.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزایری از منطقه همراه ما بود و ما رو به روز میکرد در مورد آخرین خبرهای سوریه، از جمله کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده ارشد نظامی حزب الله در سوریه. جزئیات رو میتونید در این زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با وجود ارجاع موضوع ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان برای نمایندگی مجلس دهم، اما هنوز این مسئله به عنوان یک موضوع که اختلافاتی رو بین شورای نگهبان و قوه مجریه افزایش بده مورد توجه محافل سیاسی است. از شاهین بشیری بشنویم.
در حالی که مسئله رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همچنان موضوع مورد بحث در محافل سیاسی است، آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت چرا باید مردمی که صلاحیت آنها اثبات شده را به اسم التزام نداشتن به اسلام رد کرده و به آنها ظلم کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مراسم گرامی داشته اعیاد شعبانیه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین شرکت جسته بود، این سخن آن را روز پنج شنبه بدون نام بردن از خانم خالقی بیان کرد. از سوی دیگر علی نکویی، رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان اصفهان، در سومین نامه خود به حسن روحانی از رئیس جمهوری ایران خواست تا با ابلاغ دستور برای صدور اعتبارنامه مینو خالقی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و قانونمندی انتخابات گام مؤثر دیگری بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طی نشستی خبری در کرمان گفت به وعده های انتخاباتی خود پایبند است و نسبت به پرونده خانم خالقی امیدوار.
البته خب بعضی از امور هست که در اختیار دستگاه اجرایی نیست. دولت نظر خودش رو اعلام کرده. من در نامه های مکتوب به وزارت کشور هم نظر دولت و نظر خودم رو اعلام کردم. در یک سخنرانی عمومی هم من اعلام کردم که به هر حال روند قانونی باید مورد مراعات قرار بگیره. هنوز هم ما ناامید نیستیم و وزارت کشور ما داره اقدامات خودش رو انجام میده در این زمینه. نباید بگذاریم بدعتی در کشور به وجود بیاد. مردم ما همه در چارچوب قانون امید به آینده دارند. اگر خدای ناکرده قانون بنا باشه نقض بشه، امید به آینده هم تضعیف میشه یا از دست میره.
آقای روحانی پیش از این هم با انتقاد از دخالت شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات تاکید کرده بود:
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
پیش از این علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز چندین بار از وزارت کشور خواسته تا اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند و تهدید کرده که در صورت ارسال نشدن اعتبارنامه این منتخب سوم اصفهان به مجلس، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. در واکنش به این درخواست، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته که هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند، بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد تا وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد. در مقابل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه با دفاع از رد صلاحیت و ابطال آرای خانم خالقی پس از برگزاری انتخابات گفته بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات عام و در تمام مراحل است. ماجرای ابطال آرای منتخب سوم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اخیراً به هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه ارجاع شده و در حال حاضر گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که این هیئت هم به نفع شورای نگهبان رأی داده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا میگوید رفع تنش قوا با نهادهای انتصابی زیر نظر رهبر ایران تنها توسط خود آیت الله خامنه ای امکان پذیر است.
کار این هیئت حل اختلاف میان سه قوه هست و نه حل اختلاف میان شورای نگهبان و قوای سگانه که در کشور مشغول فعالیت هستند. و دولت آقای روحانی بنا به سنت سه سال گذشته میخواد از هر گونه تنشی با شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی پرهیز کنه و این موضوع رو با رایزنی هایی که در پشت پرده هست حل کنه. از جنس صحبت هایی که آقای مطهری مطرح کردن که این موضوع باید به رهبر کشور ارجاع کرد، تا کنون اینها نتیجه‌ای نداشته، چون شورای نگهبان تحت فرمان هیچ گروه و نهادی در کشور نیست. هیچ نهادی نمیتواند به شورای نگهبان نظارت داشته باشه غیر از رهبر جمهوری اسلامی. این سنت شکنی هم که شورای نگهبان کرده، فردی رو بعد از انتخاب رد صلاحیت کرده یا به بیان دیگر آراء شخصی ایشون رو، نه آراء برخی حوزه ها یا برخی صندوق ها رو ابطال کرده. این سنت شکنی رو فقط رهبر جمهوری اسلامی میتونه مداخله کنه و جلوش رو بگیره.
در همین حال احمد منتظری از منتقدان حاکمان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با غیر قانونی دانستن اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی پس از برگزاری انتخابات از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا لطمه به آبروی جمهوری اسلامی را جبران کند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس در مورد نقش آیت الله خامنه‌ای در این مسئله و موقعیتی که وی هم اکنون در این زمینه دارد معتقد است:
ما در مرحله تردیدهای رهبری هستیم. از خط نشان هاست به تردیدهاش رسیدیم. تو تردیدهای آقای خامنه‌ای هنوز به تعدیل سیاست های افراطی و نادرستی که شورای نگهبان اتخاذ میکنه و پشتیبانی ایشان نرسیده. باید دید آیا این پرونده در اون حل اختلاف اینجا میرسه یا نه.
مینو خالقی پس از شمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی فرمانداری اصفهان و وزارت کشور با 193,399 رأی به عنوان سومین منتخب حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اعلام شد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما در ادامه بشنوید از نیروی دریایی آمریکا که اعلام کرده فرماندهی 10 ملوان آمریکایی رو که چندی پیش توسط نیروهای سپاه پاسداران در خلیج فارس بازداشت شدن برکنار کرده. به گزارش آسوشیتد پرس نیروی دریایی آمریکا در یک بیانیه گفته این نیرو اعتماد خودش رو نسبت به اریک راش فرمانده اجرایی اسکاتران و 10 ملوانی که در ماه ژانویه گذشته زمستان 94 دچار حادثه شدن از دست داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حسین آریان کارشناس نظامی در لندن و از او پرسیده که از نظر معیارهای نظامی برکناری فرمانده ملوانان آمریکایی چه معنایی داره؟
یعنی که ایشون به عنوان یک فرمانده رهبری لازم رو در اداره زیر دستان خودش انجام نداده، عملیات رو درست تحریزی نکرده و اجرا نکرده و همه جوانب رو در نظر نگرفته که یک وظیفه خیلی مهم یک فرمانده است. یعنی بررسی رو که آمریکا انجام داده میگه که ایشون این در واقع مدیریت و این رهبری رو برای اداره پرسنل تحت امرش نداره و نشون نداده.
آقای آریان، با این حساب انتظار فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا از اریک راش چی بوده؟ آیا به خاطر اینکه او وارد درگیری با تکاوران سپاه پاسداران ایران نشده اقدام به این تصمیم گرفتند؟
دقیقاً اون بررسی رو که نیروی دریایی آمریکا انجام داده ما نمیدونیم، ولی یعنی که ایشون یک مأموریتی داشته برای رفتن از یک نقطه‌ای به یک نقطه دیگه و در آب‌های محدود نبوده و این یک اشتباه فاحشی بوده که باعث شده وارد آب‌های ایران بشه و منجر بشه به دستگیری اونا و اون خفتی رو که برای نیروی دریایی آمریکا پیش آورد. یعنی به این فرمانده دیگه اجازه نخواهند داد که شغل‌های مهم فرماندهی دیگه بگیره و به عبارت دیگه به نحوی اینا دارن کنار میذارن. ولی اینکه در اون شرایط میتونسته مقاومت بکنه یا نه، این هم خودش جای سوال داره، برای اینکه به اندازه کافی سلاح و تجهیزات داشتند و امکان داره که فرماندهان به این نتیجه رسیدن که اینا نبایستی به همین آسانی خودشون رو تسلیم میکردن.
آقای آریان، آیا برکناری اریک راش این معنا رو میده که از الان به بعد در صورت رویارویی دوباره یگانهای دریایی ایران و آمریکا در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس باید احتمال یک درگیری تمام عیار رو انتظار داشته باشیم؟
فکر نمی کنم که منظور این بوده که درگیری تمام عیار، منظور اینه که بایستی برنامه ریزی بکنند که به این آسونی به دست نیروهای مقابل نیفتند. دو، بایستی پیشبینی های لازم رو بکنند که اگر چنین شرایطی پیش اومد چه کاری رو برای دفاع از خودشون میتونند انجام بدن. ولی در شرایط فعلی من این رو نمیبینم که آمریکا بخواد با نیروی دریایی سپاه وارد یک درگیری بشه. برای نمونه همین که اخیراً فرماندهان سپاه وقتی که گفتند نیروی دریایی آمریکا و به طور کلی آمریکا ما را تهدید کرده، ما تنگه هرمز را خواهیم بست و عبور بی ضرر اینا رو مانع میشیم، آمریکا از اسکوت کشتی‌های تجاری اروپایی و به طور کلی خارجی جلوگیری کرد برای دو سه روز که این تنش بخوابه. بنابراین اون که بخواد آمریکا وارد یه درگیری تمام عیار بشه، در حال حاضر من رو پیش بینی نمی‌کنم، با آمریکایی هم نمی‌خوام.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا. او با حسین آریان گفتگو می‌کرد، کارشناس نظامی در لندن، در مورد اینکه برکناری فرمانده ملوانان آمریکایی که چند پیش در خلیج فارس بازداشت شدند چه معنایی میتونه داشته باشه. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو در این مورد بنویسید.
بابا دمتون گرم، برای یه بارم که شده بعد 37 سال جرأت کردین جفا رفتین تو این دهن عربستان. حج تمتع ممنوع. ایول.
جناب روحانی، مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید، از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه، همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردی که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو به این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره اش صحبت میکنید؟
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سؤال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ های صدر اسلام فرزندان خود را به میدان های نبرد سوریه بفرستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اونطوری که نهادهای حقوق بشری میگویند، جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن حقوق کودکان برخی از جوانانی را اعدام میکنه که در دوران کودکی مرتکب جنایتی شدند. سازمان عفو بین‌الملل به جدیدترین مورد از صدور حکم اعدام برای یک جوان ایرانی اعتراض کرده. از شاهین بشری بشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم اعدام علیرضا تاجیکی جوان 19 ساله را فوراً لغو کنند. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده و او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی او نیز ناعادلانه توصیف شده است. عفو بین الملل میگوید علیرضا تاجیکی در آوریل سال 2013، 3 سال پیش، از سوی دادگاه جنایی استان فارس و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه کسب شده و متهم آن را در طول دادگاه بارها تکذیب کرده بود، به جرم قتل و تجاوز محکوم شد. حکم اعدام او قرار است روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در زندان عادل‌آباد استان فارس اجرا شود. جیمز لی از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل گفت اعدام فردی که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می شود نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر است که مجازات مرگ برای افراد کمتر از 18 سال در هنگام ارتکاب جرم را ممنوع کرده است. به گفته آقای لی در این پرونده ضوابط محاکمه عادلانه رعایت نشده و دادگاه بر شواهدی تکیه کرده که تحت شکنجه کسب شده است. وی پافشاری مقامات ایران برای اجرای این حکم را واقعا تکان دهنده خواند. جیمز لی همچنین گفته است سابقه آغشته به خون ایران در اعدام متخلفین نوجوان بر اساس احکام دادگاه‌های ناعادلانه به تمسخر گرفتن موازین قضایی عادلانه در مورد نوجوانان و نقض آشکار تعهد ایران به پیمان بین‌المللی حقوق کودک است. او از نهادهای مسئول در ایران خواست بلادرنگ اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کرده و به او حق دادرسی مجدد و عادلانه را بدهند که اعترافات غیرقانونی و مجازات مرگ در آن دخیل نباشد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
حج تمتع امسال شاید بدون حضور زائران ایرانی برگزار بشه. به دنبال قطع رابطه دیپلماتیک عربستان و ایران و تنش در روابط دو کشور، مقام‌های دولتی ایران میگن شرایط برای حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال فراهم نیست، اما در مقابل مقام‌های سعودی میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج خودداری کردند. از بنیامین سعد میشنویم.
این روزها خبرهای مختلفی درباره حج امسال و سرنوشت زائران ایرانی میشنویم. کار صدور ویزا برای زائران ایرانی با مشکل جدی روبروست. آن هم پس از آن که در دی ماه سال پیش به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. در تازه ترین خبر اما برخی مقام های دولتی ایران از فراهم نبودن شرایط برای زائران ایرانی و منتفی بودن حج امسال خبر دادند، به طوری که سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت گفته که مذاکراتی برای تأمین امنیت حجاج ایرانی با عربستان سعودی صورت گرفته، ولی به گفته او آنها شرایط را برای حجاج ایرانی سخت تر کردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دیروز عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد و گفت که شرایط برای حضور ایرانی ها در حج تمتع فراهم نیست. دولت جمهوری اسلامی میگوید که برای حضور زائران ایرانی در حج امسال شرایطی را مطرح کرده و از دولت عربستان سعودی خواسته که این شروط را بپذیرد. در همین حال وزارت حج عربستان هم در بیانیه‌ای مدعی شده که مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج امسال خودداری کرده و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل جهان عرب درباره شروط و موارد اختلاف بین تهران ریاض بر سر اعزام زائران ایرانی به مراسم حج امسال میگوید
با توجه به اینکه سفارتی وجود نداره و کشور ثالثی عهده‌دار حفاظت منافع دو کشور است، سعودی‌ها میگویند آماده نیستند ویزاها از طریق سفارت ثالث داده بشه، بنابراین باید ویزاها در کشور دیگری صادر بشه و به طور مثال کنسولگریشون در دبی رو مثال زدن و همچنین ترکیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. شرط دوم مسئله هواپیمایی است. سعودی‌ها میگویند باید یک شرکت هواپیمایی ثالثی انتقال حجاج ایرانی رو بر عهده داشته باشه. موضوع بعدی اینه که بعثه حج نباید به اندازه سابق باشه، بلکه محدودتر و بسیار کوچکتر. عده‌ای از افراد که به عنوان مداح و خطیب به عربستان میان اینها رو محدود کردن تعدادشون رو. و سرانجام موضوع براءت از مشرکین، سعودی‌ها گفتن اگر همه شرط ها هم مورد پذیرش دو طرف قرار بگیره. اگر جمهوری اسلامی رو به راحت از مشکین اصرار بکنه، اونا این شرط رو نمیپذیرن.
جدای از مقام‌های دولتی در ایران، برخی از مراجع تقلید هم از منتفی شدن حج امسال با توجه به شرایط موجود گفتند. برای نمونه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفته از آنجایی که حجی آبرومندانه می‌خواهیم، باید دور حج امسال را قلم بکشیم. در حج سال گذشته و در مراسم رمی جمرات به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت بیش از 450 زائر ایرانی کشته شدند. حادثه‌ای که فضای منفی موجود بین روابط تهران و ریاض را بیشتر کرد. جدای از این حادثه، رقابت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان در سوریه و یمن و اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان، هم روابط تهران و ریاض را تحت شعاع قرار داد تا جایی که سرانجام به قطع روابط دو کشور انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
بله، درباره حج تمتع امسال شنیدید که احتمال داره بدون حضور زائران ایرانی برگزار بشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما در صفحه اینستاگرام رادیو فردا عکس هایی رو هم منتشر میکنیم که شما از مناطق مختلف ایران یا از وقایع روز خودتون برای ما میفرستید. میتونید عکساتون رو برای ما ایمیل کنید info@radiofarda.com یا از طریق صفحه فیسبوک ما برای ما به صورت پیام بفرستید. اما پنتاگون در بیانیه اعلام کرده سیستم دفاع موشکی ناتو قابلیت مقابله با موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای روسیه رو نداره و هدفش تقویت پدافند هوایی اروپا همگام با توسعه برنامه موشکی ایران هست. اما مسکو این توجیه رو بهانه خونده و به مقابله با مثل تهدید کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
موجی از اعتراض‌های روسیه به راه اندازی تأسیسات جدید دفاع موشکی ناتو در اروپا ادامه دارد. پنجشنبه طی مراسم سمانه‌های ایجز در پایگاه هوایی ناتو در دوسلو در جنوب رومانی رسما راه اندازی شد و جمعه نیز بخشی از این سیستم در ادزیکا و در ساحل دریای بالتیک در لهستان افتتاح شد که البته این تأسیسات دو سال دیگر فعال خواهد شد. در واکنش دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
سیستم پدافند هوایی ناتو برای روسیه مطلقاً تهدید است و رئیس جمهور روسیه بارها این سوال را مطرح کرده که این سیستم علیه چه کسی فعالیت خواهد کرد. به ما مشروح توضیح دادند که این سیستم برای مقابله با تهدید احتمالی از سوی ایران ایجاد می شود. اما می دانیم که اکنون وضعیت پیرامون ایران به طور اساسی تغییر کرده.
پنجشنبه ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع سنای روسیه، به خبرنگاران گفت سیستم پدافند هوایی آمریکا روسیه را مورد هدف قرار خواهد داد، نه ایران. او افزود یکی از گام‌های ما برای تلافی می‌تواند خروج از پیمان استارت نو باشد، چنان که هنگام تصویب این پیمان پارلمان ما استقرار سمانه‌های پدافند هوایی ناتو در مرز روسیه را یکی از عوامل اعلام کرد که ما را از پایبندی به تعهدات خود معاف می‌کند. همان روز ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال خروج روسیه از پیمان استارت گفت: با توجه به نادیده گرفتن نگرانی‌های روسیه از سوی آمریکا، خود را مستحق می‌دانیم در پاسخ به گسترش سیستم پدافند هوایی گام‌های لازم فنی نظامی را برداریم. پیمان استارت برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای در سال 2010 میان روسیه و آمریکا در پراگ امضا شد، شهری که در آنجا یک سال پیشتر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار جهان آری از تسلیحات هسته‌ای شده و گفته بود در صورت حل مناقشه هسته‌ای ایران، طرح پدافند هوایی ناتو در اروپا مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. پس از توافق ایران و گروه پنج علاوه یک، دیپلمات‌های روس بارها از واشنگتن خواستند از استقرار سامانه‌های جدید دفاع موشکی در اروپا خودداری کنند. چهارشنبه میخائیل اولیانوف، مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت مشخصاً اظهارات پیشین مقامات آمریکایی وعده پوچ بود. به گزارش روز جمعه روزنامه کامرسانت، به نقل از این دیپلمات، روسیه نگران است که سپر دفاع موشکی آمریکا به سمانه‌های تهاجمی تبدیل شود، به ویژه که واشنگتن همچنان در پی گسترش این سیستم است. مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه به کامرسانت گفت این توجیه که ایران ممکن است به اروپا حمله کند کاملا باور نکردنی است. به گفته وی ایرانی ها می دانند حمله علیه هر کشور عضو ناتو به معنای جنگ با کل این پیمان است و آنها دیوانه نیستند که چنین جنگی را آغاز کنند. الکسی ارباتوف کارشناس امور بین الملل در مسکو می گوید تنش ها میان مسکو و واشنگتن تا حدی است که هیچ وعده رضایت طرفین را جلب نخواهد کرد.
Есть несколько вопросов, на которые американцы не дают ответ. Они говорят: ни при каких условиях не позволим Ирану создать.
Американцы انصافاً به پرسش‌های ما پاسخ روشن نمی‌دهند. مثلا میگویند اجازه نخواهیم داد ایران به توان نظامی هسته‌ای دست یابد، در حالی که ایجاد سیستم پیشرفته پدافند علیه سلاح‌های متعارف بی‌معناست. از سوی دیگر سیاست اخیر روسیه باعث شده همسایگانش احساس امنیت نکنند و ناتو ناچار است قابلیت‌های دفاعی خود را تقویت کند. دو طرف به یکدیگر بدبینند و موضوعی فنی نظامی را به عرصه جدل‌های سیاسی تبدیل کردند.
آمریکا و ناتو نزدیک به یک دهه است که میگویند هدف اصلی سیستم دفاع موشکی در اروپا مقابله با تهدیدهای احتمالی از خاورمیانه و به خصوص ایران است. روسیه بارها اعلام کرده که برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند و معتقد است هدف از طرح پدافند هوایی ناتو محدودسازی توانایی رابردی روسیه است. آن نرایسکای رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. همچنان با شما هستیم. 19:35 در تهران بشنوید از قانونگذاران آمریکا که با گرم‌تر شدن بازار تبلیغات انتخاباتی یک بار دیگه سیاست‌های دولت اوباما رو در قبال دولت ایران به باد انتقاد گرفتند. تازه‌ترین انتقادها روز پنجشنبه در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفت. از نادر صریقی بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در آمریکا همزمان با مباحث داغ مربوط به انتخابات مقدماتی برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور و در روزی که یک دادگاه فدرال به سود اعلام جرم جمهوری خواهان علیه استفاده از منابع مالی دولت جهت پرداخت یارانه بیمه های جدید درمانی موسوم به اوباماکر رأی داده است، قانونگذاران این کشور به انتقاد از سیاست های دولت اوباما در قبال ایران ادامه دادند. اگرچه کنگره آمریکا از هنگام آغاز گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی و سرانجام یافتن این گفتگوها در توافق برجام به رغم مخالفت‌های پی در پی به اقدام بازدارنده‌ای موفق نشده است، ولی اعضای این کنگره به مخالفت خود و تلاش برای تغییر سیاست دولت اوباما همچنان ادامه دادند. بامداد پنجشنبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نشستی سیاست‌های دولت اوباما در تشویق کمپانی‌ها و بانک‌های بزرگ غیر آمریکایی برای داد و ستد با ایران را به باد حمله گرفت. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه این کمیته گفت دولت اوباما برای موفقیت توافق با ایران وعده‌های بیشماری به سنای آمریکا داد و شاه بیت سخنان کاخ سفید این بود که تحریم‌های مربوط به تروریسم، نقض حقوق بشر در ایران و برنامه موشک‌های بالستیک آن به قوت خود باقی است و تداوم خواهند یافت. اد رویس گفت جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده که بانک‌های ایرانی قادر نخواهند بود دلارهای خود را از طریق سیستم بانکی آمریکا در نیویورک انتقال دهند و یا قراردادهای مالی منعقد کنند. آقای رویس افزود که وزیر خزانه داری شهادت داد که ایران همچنان از دسترسی به بزرگترین نهادهای مالی جهان و بازار بازرگانی محروم خواهند بود. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان افزود که متاسفانه سخنان دولت هرگز عملی نشد.
ایران is still the world's leading state sponsor of terrorism.
او با اشاره به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی و تشویق و ترغیب آنها به ایجاد روابط با ایران گفت ایران همچنان بزرگترین کشور حامی تروریسم است و تا هنگامی که این پشتیبانی و برنامه‌های غیرقانونی تسلیحاتی را متوقف نکند باید همچنان یک تهدید تلقی شود. الیوت انگل عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نیز مانند همکار جمهوری خواه خود منتقد چگونگی برخورد با دولت ایران بود.
If Iran wants to shed its pariah status, it needs to abandon the activities that led us to isolation in the first place.
آقای انگل گفت اگر ایران خواهان دیگرگونی در وضع موجود خود است، لازم است اقداماتی را که موجب انزوای آن شد کنار بگذارد، از پشتیبانی تروریسم دست بردارد، به نقض حقوق مردم ایران پایان دهد و تولید موشک‌های بالستیک را متوقف کند. آنچنان که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، قانون‌گذاران این کشور این روزها در یافتن موارد و سوژه‌های انتقاد از دولت کمبودی ندارند و اکنون در پی احضار بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، برای ادای توضیح در مورد سخنانش در روزنامه نیویورک تایمز برآمده‌اند. جف دانکن، عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در نشست روز پنجشنبه این کمیته به انتقاد از عملکرد دولت در موضوع توافق اتمی ایران پرداخت و گفت از سخنان بن رودز چنین برمی‌آید که او نه تنها مردم آمریکا بلکه رسانه‌های آمریکایی را هم گمراه کرده است. در پاسخ به همه این انتقادها، کاخ سفید نیز به ضد و نقیزگویی ها در مورد پیامدهای توافق برجام تاکید می کند. جاش ارنست، سخنگوی آقای اوباما، روز چهارشنبه با اشاره به گفته‌های بسیاری از جمهوری خواهان مبنی بر اینکه ایران صدها میلیارد دلار از سود توافق اتمی به دست خواهد آورد، تصریح کرد که او بارها نادرست بودن این گفته‌ها را تکرار کرده و توضیح داده که بر اساس مدارک موجود انتقادهای منتقدان یا نادرست بوده و یا آنها دروغ گفتند. جاش ارنست افسود که دولت همواره در مورد هدف خود از توافق اتمی با ایران روشن و صریح بوده و آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده است. آمریکا نسبت به آن نگرانی‌های عمیق داشته است. با این حال به رغم این توضیحات، انتقادها از دولت اوباما همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست هم در بخش عقاید شماره پنجشنبه خود طی مقاله ابراز عقیده کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا بن رودز مسئولیت گفته‌های خود را بر عهده گیرد.
نادر صادقی گزارش می‌داد. روز پنجشنبه لندن میزبان نشست مبارزه با فساد بود. مقام‌های ارشد ده‌ها کشور به لندن رفتند تا از تعهدات خودشون در مبارزه با پدیده‌هایی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه سخن بگند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که مبارزه با فساد رو یکی از سیاست‌های اصلی خودش خونده، درباره گردهمایی لندن گفت که این اجلاس نشان داده بعد از سال‌ها جنبش جهانی برای مبارزه با فساد شکل گرفته. در این باره هانا کاویانی با مهرداد عمادی گفتگو کرده، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، و درباره اهمیت این نشست از او پرسیده.
من تصور میکنم این تأکیدی که روی مبارزه با فساد شده و پیوندی که فساد با فعالیت‌های امنیتی پیشنهاد شده در این ارزیابی آقای کامرون، اهمیت اینو لااقل در رده رئیس کابینه بریتانیا نشون میده. اما واقعیتش اگه نگاه کنیم، هم کسانی که این توافق اول امضا کردن برای تبادل اطلاعات در مورد مالکیت مستقلات و شرکت‌ها در کشورهای خودشون و همکاری‌های بانکی، این درسته که لیست نخسته ولی خیلی کوچیکه، و دو اینکه متاسفانه امریکا که بزرگترین اقتصاد در جهان، یک مقداری از این تعهداتی که آقای کامرون خیلی تمایل داشتن این تایید و حمایت بشه همراهی نکرد، و این من تصور میکنم باید نگاه کنیم بهش به عنوان یک گام کوچک در یک پروژه خیلی بزرگ مهم که تقریبا میشه گفت که از 2003 به بعد هر سال هزینه بیشتری در سطح جهان داشته برای شهروندان و برای سلامت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تولید، چون واقعا پولهایی که الان ما داریم، این پولها میزان پولهای خاکستری بیش از پولهای پاکه الان در سیستم بانکی جهان.
شما به آمریکا اشاره کردید، اما خود بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که مرتبط هست با گریزگاه‌های معروف مالیاتی در دنیا. خود بریتانیا چطور هم میزبان یک همچین نشستی است، اما مثلا سرزمین‌هایی که تحت حمایت بریتانیا هستند گریزگاه‌های مالیاتی هستند در دنیا؟
بله، این درسته. خب این یک پرسشه که نمیشه این پرسش رو بدون پاسخ گذاشت. اگر ارزیابی درستی و شفافیت نیت دولت بریتانیا باشه در اینکه یک مبارزه جهانی با پولشویی و مالیات گریزی شروع بشه، و حتما این چالش جهانی باید در راستای همکاری بانکی و تبادل اطلاعات باشه. و این مشاهده شما هم درسته. اگر ما از نگاه کنیم از جرزی، از کیمن، ویرجین آیلند، ویرجین آیلند، اینا تمام میبینیم که عملا جزیره من، اینا میبینیم که دهه هاست در حقیقت جزیره های امن پول های تاریک بودن. ولی من تصور میکنم، چون شاید این درست نباشه ولی من باورم اینه، در این لحظه گزارش هایی که در راستای پاناما به دسترس عموم گذاشته شد نشون داد که کشورهای صنعتی هم همان اندازه آلوده مسائل پولشویی و گریز از مالیات هستند که مثلا اقتصادهای مانند شیلی یا چین یا هند، حالا در بعضی بخش ها این بیشتره در بعضی بخش ها کمتره. و این من تصور میکنم که نمیشه که همین کنفرانس رو برگزار کرد و تقاضای همکاری از جهان کرد و هم اجازه داد که مثلا بانکای شما یا شرکت ها بدون واقعا اعلام مالکیت سرمایه‌ای در هنوز در جزی ما داریم که این به صورت قانونی یا مثلا گزارش های مالیاتی به اون صورتی که در سرزمین اصلی بریتانیا هست همراه نمیشه. اینکه مثل که شما بخواید که آب و روغن رو با هم دیگه قاطی کنید، اینا قاطی نمیشن. یکی بسیار تاریک و فاسده، یکی مبارزه با فساد و تاریکیه. من تصور میکنم که این رو بیشتر به عنوان یک انگام نخست و تا زمانی که بازیکنهای اصلی همکاری نکنن، کشورهای مثل چین، کره، هند، برزیل، من تصور میکنم که این یک پروژه محدود خواهد بود و کاربردش هم در سطح مبارزه با پولشویی و انتحال‌های خاکستری سرمایه در جهان بسیار بسیار محدود خواهد بود.
مهرداد عمادی بود، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو کرد. اما حتما میدونید که امروز روز پایانی لیگ برتر فوتبال ایران هست و سرنوشت قهرمان این دوره از مسابقه در پایان بازی‌های امروز روشن میشه. بازی‌هایی که رأس ساعت 6 به وقت ایران شروع شد. 8 بازی شروع شده و همچنان ادامه داره. همراه بشیم با فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، تا ببینیم چه گذشته تا این لحظه. آقای غریب، بالاخره شنونده‌های ما یک کی از این تیم‌ها رو که در حال حاضر دارن براش طرفداری میکنن و دل میسوزنن، برامون بگید تا این لحظه چه خبر هست؟
تا این لحظه اجازه بدین یه ضربه کاشتر و راهنیا به دست آوردن که برخورد میکنه با تیر افقی دروازه پرسپولیس به خارج میره. من فکر میکنم مهمترین سه تا بازی مهم داشتیم برای صدرنشینی و قهرمانی. ورزشگاه آزادی، پرسپولیس راهن، ورزشگاه قدیر اهواز، استقلال خوزستان با ذوب‌آهن و در قم استقلال تهران مقابل سبا. پرسپولیسی ها به نظر من نیمه اول و 15-20 دقیقه نیمه دوم این بازی به هیچ وجه در حد و اندازه اون بازی های قبلی خودشون 7-8 تا بازی گذشته نبودند. موتورشون به نظر من از دقیقه 75-80 روشن شد. دقیقه 80 یه پنالتی صاحب شدند که رامین رضاییان اون رو به گل اول پرسپولیس تبدیل کرد و 14 دقیقه بعد هم پرسپولیسی ها گل دوم زدن. اون وقت یه اتفاق جالب رقم خورد تو ورزشگاه قدیر اهواز که استقلال خوزستان هم نیمه اول مقابل ذوب‌آهن بدون گل به رختکن رفت. در نیمه دوم موتور گلزنیشون روشن شد. دقیقه 56 و 60 دو تا گل زدن. تا این لحظه که من باهاتون صحبت میکنم و 3-4 دقیقه مونده که سوت پایان 15مین دوره لیگ برتر زده بشه، استقلال خوزستان با این نتیجه اول، پرسپولیسیا باید دو تا بزنن اگه اون نتیجه تو اهواز حفظ بشه، با توجه به اینکه استقلال خوزستان و سبا در قم 1-1 شدن و استقلال از کورس قهرمانی استقلال تهران خارج شد. الان همه هوادارا چشم به ورزشگاه آزادی دارن که پرسپولیس اگه دو تا گل بزنه قهرمانه با اون نتیجه‌ای که تو استقلال خوزستان داریم 2-0، و اگر استقلال خوزستان یه گل از ذوب‌آهن بخوره، پرسپولیس هم یه دونه بزنه، باز سرنوشت عوض میشه. به هر حال بازی‌های داغیه و در مشهد هم یه بازی بسیار بسیار فینالگونه در ته جدول هست برای نیافتادن که تا اینجای کار سیاه جامگان 1-0 ملوان رو برده، اما هر دو تا تیم با این نتیجه اوت هستن و باید منتظر موند. البته ملوان خودشو نجات میده و راهن اگر این نتیجه حفظ بشه، راهن و سیاه جامگان اوت میشن. استقلال اهواز هم از قبل اوت شده بود.
بنابراین تا چند دقیقه دیگه اونطور که شما گفتید در نهایت تکلیف تیم‌های اول تا 16 روشن میشه. الان بچه‌ها دارن یه گل زدن.
همین الان راهنیا یه گل زدن.
بله.
در فاصله 2 دقیقه مانده به پایان بازی تهران 2-1 شد. یعنی کار برای پرسپولیس تو این 3-4 دقیقه مونده بسیار سخت شد. پرسپولیسیا بره از یه ضد حمله یه گل خوردن و الان اون نتیجه 2-1 شد. یعنی دوباره دور شدن و با این نتیجه استقلال خوزستان با عبدالله ویسی میتونه جشن قهرمانی تا 3-4 دقیقه دیگه تو اهواز برپا کنه. و چه خبر خواهد شد؟ اون فوتبالیایی که من میشناسم اهواز
در خوزستان
برپا میکنن. از این ور البته پرسپولیس 3-4 دقیقه وقت داره که گلای خورده رو جبران کنه.
از سهمیه‌های آسیا برای ما بگید آقای غریب.
بله سهمیه آسیایی که استقلال خوزستان که سهمیه گرفته، پرسپولیس هم حتما خواهد گرفت. استقلال تهران الان 51 امتیاز با این مساوی، بله هنوز مساوی هستن، یک چک با سبای قم میشه 52 امتیاز. تراکتور خیلی به آب و آتش زد، الان دقیقه 88 چاری جلو از تیم اوت شده استقلال اهواز در تبلیغ تراکتور. الان تراکتوری هم چشم دارن با توجه به اینکه استقلال تهران با زوباهن اصفهان باید فینال جام حذفی رو بزنن، اون هم قهرمان سهمیه آسیایی میگیره، ولی تا اینجا که مسلم شده استقلال خوزستان، پرسپولیس و استقلال تهران سهمیه آسیایی گرفتن و باید منتظر بازی فینال جام حذفی هم باشی.
آقای غریب خیلی وقت نداریم، در حد چند ثانیه میتونید برای ما از حاشیه‌های بازی‌های امروز بگید اگر حاشیه خاصی بوده؟
حاشیه های مهم اینه که امروز پر تماشاگر ترین بازی فکر میکنم لیگ برتر 15 هم باشه، چون 100,000 تا الان تو ورزشگاه آزادی تهران هستن. خبرگزاری ها گزارش شدن برای اولین بار ورزشگاه اهواز 30,000 نفر برای تشویق استقلال خوزستان ورزشگاه اومدن در تبریز همینجور. ولی من فکر میکنم یه حاشیه مهم اینی که بلیت های این بازی پرسپولیس و راه آهن حتی به 500,000 تومن 1,000,000 تومن تو بازار آزاد VIP جایگاه مخصوص.
خیلی ممنونم فریبرز غریب، از آخرین بازی ها در فصل 15 لیگ برتر فوتبال شنیدید. اما در ادامه همراه بشید با بنیامین سعد و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. خیلی متشکریم از شما که همراه ما بودید.
جامعه. شما در برابر پایمال شدن حق دیگری چه واکنشی نشون میدید؟ اگر کسی به کسی توهین کرد یا اون رو تحقیر کرد، آیا خشم شما برافروخته میشه؟ سکوت میکنید، بی تفاوت هستین یا نه اعتراض میکنید؟ اعتراض شما در دنیای واقعی انجام میشه یا نه فقط در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پشت صفحه کامپیوتر با زدن لایک یا نوشتن چند جمله خودش رو نشون میده؟ سلام، بنیامین صد هستم. این هفته هم مهمان شما با مجله رادیویی و هفتگی جامعه. در این برنامه به بهانه انتشار ویدئوی قسمت‌هایی از یک مسابقه و برنامه تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع نگاهی می‌کنم که واکنش عمومی در برابر توهین یا رفتاری که خیلی‌ها اون رو تحقیرآمیز می‌دونن چه هست. در ویدئوی کوتاهی که هفته پیش منتشر شد، مجری یک برنامه تلویزیونی با لحنی که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی خبرگزاری‌های رسمی ایران اون رو تحقیرآمیز دونستند، کسی رو که در ابتدا عنوان شد شرکت کننده برنامه است خطاب می‌کرد. بعداً و اونطور که تهیه کننده این برنامه توضیح داد، فرد شرکت کننده در جریان این اتفاق بوده و ماجرا به نوعی صحنه سازی شده بوده، هرچند که دلیل این صحنه سازی از طرف تهیه کننده تا این لحظه گفته نشده. اما جدای از اینکه این رفتار و لحن از پیش طراحی شده یا صحنه سازی بوده، سوال اصلی اینه که چرا بیشتر کسانی که در این برنامه تلویزیونی به عنوان مهمان حضور داشتند و از ماجرا بی اطلاع بودند، نه تنها از رفتار و عملکرد مجری برنامه متعجب نشدند، بلکه حتی به کار اون خندیدند. اما در مقابل کمی بعد در شبکه‌های اجتماعی رفتار و حرف‌های مجری برنامه با نقد تند کاربران روبرو شد، تا جایی که حتی تهیه کننده برنامه رو هم وادار به توضیح و عذرخواهی کرد. در برنامه تلویزیونی اکسیر که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شد و دقایقی از اون در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شد، فرزاد حسنی مجری ناماشنای برنامه که پیشتر و مدتی هم از حضور در برنامه‌های تلویزیونی منع شده بود، با یکی از شرکت کنندگان با لحنی گفتگو کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی خبرگزاری‌های ایران اون رو توهین‌آمیز و تحقیرآمیز دونستند. در ویدیوی کوتاهی که از برنامه اکسیر در شبکه‌های اجتماعی و در فضای اینترنت منتشر شد، فرزاد حسنی پس از پاسخ مرد میانسالی به یک سوال مسابقه این واکنش رو نشون داد.
فهمیدی زنه نه؟
بله.
اون سه تا دیگه نیست؟
نه.
خیلی باوشیا. فهمیدی یه زن گذاشتیم وسطش، گفتی گفتم دیگه نه؟ یعنی ما اینقدر خیمه نظر میان که
اسم سه تا مرد رو بنویسیم بغل یه زن، بعد تو هم راحت بلند شی بیا اینجا جایزه بگیری. نه واقعا در مورد ما چی فکر کردی؟ نخالگی در ما دیدی؟ ها؟
نه.
تخمی؟
نه.
یعنی واقعا فکر کردی که ما 50 میلیون تومان پول بی زبون رو در مقابل اطلاعات کم شما و اطلاعات غلط به شما میدیم؟ زرش دوست داری؟ آره؟
در این برنامه تعداد زیادی شرکت کننده هم به عنوان مهمان حضور داشتند که در واکنش به رفتار مجری برنامه نه تنها متعجب یا ناراحت نشدند، بلکه حتی با اون همراهی کردند و خندیدند. هرچند ساعتی بعد از پخش این برنامه تلویزیونی خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در واکنش به رفتار مجری برنامه اکسیر خشم و ناراحتی خودشون رو نشون دادند. تا جایی که مصطفی شریفی تهیه کننده این برنامه در توضیح گفت که این رفتار مجری صرفاً یک برنامه نمایشی و از قبل طراحی شده بوده و شخص شرکت کننده هم نمایش بازی کرده. ویدئویی هم از پشت صحنه برنامه و مسابقه اکسیر تهیه شد و در فضای اینترنت قرار گرفت.
ببین بین تماشاگرها اصلا نباید مشخص بشه تو قراره انتخاب بشی. دوره گذاشتیم مثلا چند تا دستور کانتون خیلی عادی ولی شائق‌تر از بقیه، یعنی اینجوری که من مجبور بشم تو رو انتخاب بکنم. خب ببین تصویرا میاد، یه پیرزن میذاریم روش، این زنه. خب اساس کنه که این که سه تا مرد گشتیم یه زن، علال قاعده تو میگی که زن است دیگه، درسته؟
اونطور که از این ویدیو برمیاد شرکت کننده مسابقه یا همون بازیگر از قبل سوال و جواب‌ها رو با فرزاد حسنی مجری برنامه تمرین کرده و با واکنش مجری برنامه هم آشنا بوده. با این همه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا پس از توضیح تهیه کننده و انتشار ویدئوی پشت صحنه مسابقه در گزارشی نوشت که اگر این برنامه صرفاً با هدف خنداندن و نمایش هم تهیه شده باشه، باید در ابتدای برنامه به مخاطب اعلام می‌شد. و دلیل این کار اصلاً چه بوده؟ نسترن یکی از کاربرهای فیسبوک در ایرانه که بعد از پخش ویدئوی اول، یعنی سوال و جواب بحث برانگیز مجری برنامه با یکی از شرکت کننده ها، در صفحه فیسبوک خودش از مجری برنامه به شدت انتقاد کرد و لحن و رفتار اون رو کاملاً توهین‌آمیز دونست. بعد از اون موفق شدم با او گفتگو کنم و از او درباره توضیح تهیه کننده برنامه و رفتار حاضرین بپرسم. بشنوید نظر نسترن، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و از مخاطبان رادیو فردا رو.
تهیه کننده یه توضیحاتی داده و یه ویدئویی هم منتشر شده که ثابت کنه که این موضوع نمایشی بوده. ولی مسئله مهمتر اینه که چیزی از زشتی اون موضوع کم نمی‌کنه. با فرض صحت این ادعا، مهمترین سوالی که به نظر من بی جواب مونده اینه که چه هدفی پشت این نمایش تأسف‌بار و توهین‌آمیز بوده و چه پیامی قرار بوده منتقل بشه به مخاطب از این راه غیر معمول و نامناسب.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما چرا خیلی از ما در واکنش به موضوعاتی که اون رو ناراحت کننده یا توهین‌آمیز تلقی می‌کنیم سکوت می‌کنیم یا حتی همراه می‌شیم؟ به خصوص در مواجهه رو در رو بی پرده با واقعیت توانایی اعتراض رو از دست میدیم. نظر حسین غازیان جامعه شناس رو میشنویم.
ببینیم که کجای کار در خود جامعه میلنگه. من فکر میکنم که ما با یک پدیده همگانی روبرو هستیم. ما نمیدونیم چند لحظه بعد یا در آینده دورتر چه اتفاق میافته، چون اعتماد نداریم که آینده مثل گذشته باشه. مثلا اگر تا حالا یه دوست یا همکار داشتیم که تا حالا حامی ما بوده، معلوم نیست اگر من اعتراض کنم فردا با من همراهی خواهد کرد یا نخواهد کرد. این حالت وقتی پیش میاد، یعنی شما در درجات و مراتب مختلف با آدم‌های متفاوت می‌بینید که نمی‌تونید بهشون اعتماد کنید، یعنی آینده‌شون مثل گذشته‌شون نیست، شما می‌ترسید که در آینده چه چیزی ممکنه برای شما اتفاق بیفته. ما جامعه نداریم. جامعه یعنی همین اعتمادی که عرض کردم، یعنی که شما بتونید پیش بینی کنید این آدمی که بغل دست شماست همین رفتاری رو خواهد کرد که دیروز میکرده. اگر اینطور باشه شما میتونید اعتماد کنید که این اگر امروز پشت این خواستتون هست، فردا هم خواهد بود، شما تنها نمیذاره. اعتماد وجود نداره چون مطمئن نیستیم که افراد قواعد رو رعایت میکنن یا نه، یعنی مطابق اون چیزی که تا به حال ما فکر کردیم قاعده رفتارشون هست عمل میکنن یا نه. دوم اینکه اصلا خود قواعد هم به هم ریخته، یعنی معلوم نیست که این آدم متقاعد چه قواعدی عمل میکنه، اون یکی متقاعد چه قواعدی عمل میکنه. اینها یعنی جامعه. جامعه همیشه یک حمایت گرم داره، وقتی اون نیست یعنی جامعه نیست. ما در جامعه زندگی نمیکنیم، جامعه نداریم، در واقع با پیکر و جسد جامعه زندگی میکنیم، یعنی آدمها. ولی اونچه که ما رو به هم پیوند میده یعنی عبارت از جامعه، حمایت، اعتماد، پیش بینی، اینا نیست تو جامعه.
این هفته هم با یک مجله جامعه دیگه همراه شما بودیم. از اینکه مخاطب این مجله اجتماعی رادیو فردا هستید ممنونم. مثل همیشه من و این برنامه رو از نظر و پیشنهاد خودتون آگاه کنید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در تماس باشید. براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم تا یک هفته دیگه و یک برنامه جامعه دیگه. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda